خاورمیانه در هفته ای که گذشت. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، من رشیدی توجه شما عزیزان را و برنامه این هفته خاورمیانه در هفته که گذشت جلب می کنم. خاورمیانه در هفته گذشته شاهد تحولات زیاد و مهم بود که در این برنامه گزارش از برخ از مهمترین تحولات تقدیم شما عزیزان می شود. مذاکرات ژنو 4 درباره بحران سوریه از روز 5 ماه هوت آغاز شد. 3 دور قبلی مذاکرات ژنو در ماه‌های فوریه، مارس و اپریل 2016 برگزار شده بود. بشار الجعفری ریاست هیئت سوریه و محمد الصبر که به ترکیه نزدیک است ریاست هیئت معارضان مسلح را در ژنو 4 بر عهده دارند. در افتتاحیه نشست ژنو 4 که روز پنجشنبه گذشته برگزار شد، نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این کشور رو در روی هم نشستند، اما هیچ گفتگوی میان آنها رد و بدل نشد. اما آخرین خبرها از این مذاکرات حاکی از این است که هیئت مخالفان و هیئت دولت سوریه در این مذاکرات برای نخستین بار مذاکرات مستقیم خواهند داشت. استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل که برگزاری نشست ژنو 4 را بر عهده دارد گفت: از همه انتظار دارم که بدانن نشست جاری به ایجاد یک معجزه منتهی نخواهد شد و پایان دادن به این جنگ خونین بسیار دشوار است و ملت سوریه انتظار دارن این جنگ دیگر پایان یابد. نماینده سازمان ملل همچنین گفت نشست ژنو و مذاکرات کنونی بر قطعنامه 2254 شورای امنیت متمرکز خواهد بود. در مذاکرات ژنو 4 که علاوه بر هیئت‌های مخالفان و دولت سوریه، نمایندگان از ایران، روسیه و ترکیه نیز حضور دارند، 3 موضوع در دستور کار قرار دارد. این 3 موضوع شامل تشکیل دولت سوریه، تدوین قانون اساسی جدید در این کشور و برگزاری انتخابات بر اساس قانون اساسی جدید است. استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه در روز دوم مذاکرات اعلام کرد که بی اعتمادی میان طرفین مهمترین مشکل مذاکرات است. با این حال، مواضع نامشخص دولت ترکیه و عدم ثبات در سیاست‌های ترکیه درباره بحران سوریه نیز از مهمترین مشکلات ژنو 4 محسوب می‌شود. در حالی که دولت ترکیه پیش از این با چرخش آشکار در مواضع خود و کنار گذاشتن موضوع برکناری بشار اسد به روسیه و جمهوری اسلامی ایران نزدیک شده بود، اما در ژنو 4 دولت آنکارا بار دیگر با راهبرد دولت آمریکا درباره بحران سوریه همسو شده و از ایجاد مناطق امن در سوریه حمایت کرده است. ترکیه در نشست آستانه دوک 28 ماه دلو برگزار شد نیز با کارشکنی بر این مذاکرات تأثیر منفی گذاشت. در عین حال، در حالی که مذاکرات ژنو 4 با هدف دستیابی به راهکار سیاسی برای بحران سوریه در جریان است، دولت ترکیه بار دیگر با مداخله در بحران سوریه و حمایت از ارتش آزاد سوریه کنترل منطقه الباب را در اختیار گرفت که با واکنش دولت سوریه مواجه شد و دولت سوریه این اقدام را نقض حق حاکمیت خود عنوان کرد. عملیات آزادسازی بخش غربی موصل از اشغال تروریست‌های داعش از روز یکشنبه گذشته با فرمان حیدر العبادی صدر اعظم این کشور آغاز شد. وزارت دفاع عراق پیش از آغاز عملیات آزادسازی غرب موصل اعلام کرد تیاره‌های عراقی میلیون‌ها اعلامیه از آسمان غرب موصل در میان ساکنان این منطقه توزیع کردند. احمد الاسدی سخنگوی هشت شعبی روز چهارشنبه گذشته از آزادی جاده تل عفر به موصل خبر داد که جاده مهم محسوب می شود. در پنجمین روز این عملیات نیز نیروهای عراقی وارد میدان هوایی موصل شدند و آن را از اشغال تروریست های داعش آزاد کردند. آزادسازی میدان هوایی موصل گام مهم در عملیات موصل است، زیرا امکان پرواز جنگنده های عراقی از این میدان هوایی فراهم می شود و از سوی دیگر روند آزادسازی پادگان الغزلانی نیز تسریع شد و در روز جمعه بخش های زیاده از این پادگان نیز از اشغال تروریست ها آزاد شد. با آزادی میدان هوایی موصل و پادگان الغزلانی هدف مرحله اول عملیات آزادسازی بخش غربی محقق می شود. شبکه المیادین نیز روز جمعه اعلام کردند که بیمارستان آلمانی در جنوب بخش غربی موصل به طور کامل آزاد شده است. در این مرحله از عملیات حدود 100,000 نفر از نیروهای مسلح عراق مشارکت دارند. با موفقیت‌های میدانی که نیروهای مشترک عراقی با نیروی هوایی این کشور در عملیات آزادسازی موصل داشتند، حیدر العبادی صدر اعظم و فرمانده کل نیروهای عراقی روز جمعه گذشته در بیانیه اعلام کرده است که به نیروی هوایی این کشور دستور بمباران موازی تروریست‌های داعش در خاک سوریه را داده است. در این بیانیه آمده است پایگاه‌های داعش در داخل خاک سوریه مبدأ حرکت تروریست‌ها به سمت بغداد برای انفجارهای تروریستی است. تحولات هفته گذشته لیبیا حاکی از شدت گرفتن اختلاف‌ها و تشدید بحران امنیتی در این کشور است. هفته گذشته شبه نظامیان وابسته به دولت نجات ملی و گروه فجر لیبیا با شبه نظامیان وابسته به دولت آشتی ملی در طرابلس پایتخت این کشور درگیر شدند که در اثر این درگیری‌ها ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. گروه مصطفی الغویل که صدارت دولت نجات ملی را بر عهده دارد با گروه عبدالحکیم بلحاج همسو با القاعده تلاش دارد تا کنترل طرابلس را به دست بگیرد، اما شبه نظامیان وابسته به دولت آشتی ملی بر ریاست فایز السراج مقاومت شدید انجام می دهند. اکنون عملاً در لیبیا سه دولت تحت عناوین مختلف و دو ارتش ملی حضور دارند که هر یک به دنبال تحقق خواسته های خود هستند. خلیفه الغویل صدر اعظم دولت موسوم به نجات ملی هفته گذشته با اشاره به وجود سه دولت در این کشور گفت به دلیل کوتاهی های مدیریت، گسترش فساد و وخامت شرایط اقتصادی در لیبیا دوباره به عرصه سیاست بازگشته است. صدر اعظم دولت موسوم به نجات ملی لیبیا دولت وفاق ملی لیبیا را به غارت و چپاول اموال مردمی و ناتوانی در سازماندهی امور کشور متهم کرد و گفت دولت نجات ملی لیبیا برای توقف از بین رفتن اموال عمومی تلاش می کند. القبیل تصریح کرد این دولت مانع اجرای کار دولت وفاق ملی لیبی که برآمده از توافق سخیرات است نشده و حدود یک سال به آن فرصت داده است، اما فعالیت این دولت سبب پیچیده تر شدن بحران لیبی شده است. در همین حال افراد مسلح ناشناس دوشنبه گذشته به سمت معتر فایز از سراج، رئیس شورای ریاستی و صدر اعظم دولت وفاق ملی لیبیا در طرابلس تیراندازی کردند و قصد ترور او را داشتند، اما وی جان سالم به در برد. در حالی که بحران داخلی در لیبیا به اوج رسیده، همسایگان این کشور تلاش کردند زمینه مذاکرات میان گروه‌های لیبیایی را فراهم کنند، اما این تلاش‌ها نتیجه نداشته است. هفته گذشته وزرای امور خارجه تونس، الجزایر و مصر در تونس با هم دیدار و درباره بحران لیبیا گفتگو کردند. وزارت امور خارجه تونس هدف از برگزاری نشست را تلاش برای گردهم آوردن گروه‌های رقیب لیبیا بر سر میز مذاکره اعلام کرد. وزرای خارجه مصر، تونس و الجزایر دوشنبه گذشته پس از دیدار با الباجی قائد از سبسی، رئیس جمهور تونس، سندی را امضا و تایید آن بر مخالفت با هر گونه رای حل نظامی و مداخله خارجی در بحران لیبیا تأکید کردند و خواستار پایبندی به توافقنامه سیاسی از سخیرات شدند. توافقنامه سخیرات در دسامبر 2015 با نظارت سازمان ملل متحد میان گروه‌های لیبیایی امضا شد، اما مفاد این توافقنامه از جمله تشکیل کابینه آشتی ملی و شکل گیری حاکمیت ملی در لیبیا با گذشت 15 ماه هنوز اجرا نشده است. شنوندگان محترم، از توجه همراهیتان در این برنامه تشکر نموده با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان.